أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. درس 147 و 148 رو ما امروز میخونیم چون آخرین جلسه سال در تحصیلی 95-96 قسمت سوم و چهارم سوره مبارکه قمر که این دو درس رو با هم مرور میکنیم تا یه خوری سریع‌تر به اندازه وقتی که داریم که انشالله بقیه بحثان باشه برای یا حالا رو رو مطالعه خودتون هم میتونه بحث رو تکمیل کنه. کل سوره قمر در حقیقت از سه گفتار تشکیل شده. گفتار اول رو قبلا بحث کردیم، در حقیقت فصل اول رو. فصل دوم سرگذشت کسانی است که با پیامبران الهی مقابله کردند و دچار عاقبت سویی شدند. اینا رو پنج گروهش رو مطرح میکنه، از قوم عاد و ثمود و از نوح شروع میکنه، بعد عاد و ثمود و برای شما عرض کنم که عاد ثمود که قبلش هم نوح بوده و در ادامه در حقیقت آل فرعون هم مطرح میکنه، منتها آل فرعون پنجم میشه. حالا برای شما عرض کنم که لوط هم گروه چهارمه، قوم چهارمه و پنجمیش هم آل فرعونه. پس پنج گروه در اینجا زندگیشون تبیین و تشریح شده و مطالبی در جوش گفته شده. چون ترجمه اینا ساده است، ترجمه رو نگاه میکنید، ما میریم سراغ واجب شرش. من توضیح خواهم داد، ترجمهش هم خواهم گفت، اونتا در خلال تفسیرش میگم. واجب رقبه است. رقبه چیز خاصی نداره، 24 بار در قرآن تکرار شده، به این نگهبانی و محافظت به قصد بررسی و جستجو. لذا رقب مسئله سلسی مجرد چه حفظ کردن، مراعات کردن. انی خشیت و انتقول فرق ان تقول فرقت بینی و بین به اسرائیل ولم ترقب قولی. یعنی سخن من رو مراد نکردی، یعنی ترقب نگهبانی مراقبت محافظت. بعضی گفتن رقب در این آیه به معنی انتظار کشتنم است، یعنی ترقب قولی یعنی انتظار صحبت من نکشیدی. وقتی با به تفاعل میگه ترقب یعنی با مراقبت احتیاط عمل کردن. خائفاً یترقب که به موسی تو اون آیه نسبت داده شده، یعنی صبح که با بیم و حراس اومد و اینا با احتیاط مراقب اوضاع بود، چون زده بود اون قبطی رو کشته بود دیگه. خب دیگه خیلی خیلی با هول و حراس را میرفت. افتعال که میره ارتقاب، برش انتظار کشتن دوباره، ببین همش معنی انتظار کشتن. فرتقب انهم مرتقبون، انتظار بکش، اونا هم منتظره، ما هم اونها هم منتظرند. رقبه گردنه، جمعش هم رقابه، فزر بر رقاب هم همون گردن هاشون رو به شدت بزنید و اینها. این واژه به صورت مجازی و کنایی در معنی بردن به کار رفته، تحریر و رقبته یعنی آزاد کردن بنده. از اونجا که گردن انسان مظهر مراقبت و نگهبانیه، آدم گردن اینجوری میکنه میپاد دیگه، نه دستاش که آدم نمیپاد که، گردن به بالا، اون چی دیگه رو گردن سواره، یعنی سر که انسانو میپاد. بیشتر نیروهای مراقب مثل چشم، مثل سامعه یعنی گوش، مثل شامه یعنی بینی، اینا همه وسایل پاییدن دیگه، در سر و بالای گردن قرار گرفتن. به این عضو رقبه میگن، یعنی در حقیقت این گردن چیزیه که مایه نگهبانیه، مایه حفاظته. رقب در مفرد میگه ماده رقب، در از همون رقبه گرفته شده. میگه حتی این رقب هم که شما گفتید به معنای نگهبانی محافظت، از همین رقبه که گردنه گرفته شده، نه که گردن از او گرفته شده. رقب نظرش این رقیب هم که یکی از فرشته هاییست که حفاظت میکنه، نگهبانه دیگه. انتر رقیب علیهم، نه ببینی مراقب نگهبان، تو نگهبانی بر اونا هستی و اینا. مفسرین میگن رقیب در آیه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نام یکی از دو فرشته الهی است که مراقب ثبت گفتار و الفاظ انسان میکنن. رقیب عتید، ظاهر اینکه کار خوب رو ثبت میکنه، کار بد رو. این است مشتقاتش هم که معلومه. بریم سراغ معانی که اینجا داره. خب گفتیم فصل دوم در حقیقت تاریخ انبیاست. سرگذشت قوم نوح و عاد رو درس قبل خوندیم. در این درس ثمود و قوم لوط رو میخونید. قوم آل فرعون و جمع‌بندی بس در دوران پیامبر گرامی اسلام هم در همون درس بعدش مطرح میشه. سوره قمر قسمت چهارم. خب سومین گروهی که به خاطر بی‌توجهی به هشدارهای الهی گرفتار عذاب شدند کی هستند؟ قوم ثموده. ثمود چی بود؟ ثمود یه قومی بودن توی منطقه کوهستانی بین حجاز و شام زندگی می‌کردن. سرزمین‌های آباد که کشاورزی مبتکرانه داشتن، بناهای محکم می‌ساختن. تو دل کوه زیباترین خانه‌ها رو تو دل کوه می‌تراشیدن. خیلی پرقدرت بودن، خیلی با سلیقه. ولی زیر بار انبیاء الهی و اینها نمی‌رفتن. یه لحظه بیرون من نگاه کنیم. پس یه قوم توانمند، ظرفیت دار و در حقیقت دارای امکانات و بهره‌های فراوان جسمی و یعنی خدا نعمت رو برای اینا تمام کرده بود. هم کشتزارهای سرسبز داشتند، هم امکانات خیلی عالی، هم ذوق و سلیقه کافی، جوری که مثلا کوها رو میتراشیدن ازش خونه درست میکردن. یعنی اینقدر حالا امکاناتی داشتند. و اینا چیزی که در حقیقت مهمه برای اینها اینی که اینا به خاطر همین توانمندی های زیادی که داشتن دچار غرور شدن دیگه. زیر بار هیچ کس نمی رفتن. وقتی حضرت صالح میاد برای اینها که اینا رو هدایت کنه، میگم برو بابا تو هم یکی مثل خودمونی دیگه، تو چیزی بیش از ما نداری، که تو هیچ چه فضیلتی بر ما داری؟ اگه میخواست قرآن نازل شه، مثلا کتابی آسمانی نازل شه، بر خود ما هم نازل میشه دیگه، چه به تو نازل شه؟ اینجوری حضرت صالح اینا نصیحت کرد. اینا گفتن در یه صورت حاضریم هفته بشنویم، بیا یه کار فوق‌العاده انجام میدهیم، تو واقعا از طرف خدایی، کچکا کنیم. اونا پیشنهاد دادن، گفتن بیا از دل کوه یه شتر درار. ای راست میگی، شتر جاش تو صحراست، تو کوه شتر ما نداره. این کوهای منطقه بوده، زارای چطوری هم نداشته. و حضرت صالح از خداوند متعال درخواست میکنه، استجابت میشه. جمعیت زیادی از اینا جمع میشن در یه منطقه کوهستانی که هیچ اثری از هیچ حیوانی و جمله شتر نبوده اصلا. بعد حضرت دعا میکنه و سنگ بزرگی که مقابل اینها بوده شکاف برمیداره، از دل سنگ یک شتر میاد بیرون. خب اینا یه دفعه آجواج میشن و خیلی عده‌ای همونجا مؤمن میشن. البته اکثرشون مؤمن نمیشن، هر لجاجت خودشون میمونن، ولی عده‌ای چرا واقعا وقتی معجزه رو میبینن خاضع میشن. خب میگن الان این معجزه که در اومده کارش چیه؟ یا کار این که این نیست که فقط دل کوه در اومد، این میتونه کل شیر مورد نیاز شهر به این بزرگی رو تأمین کنه. همین یه شتر مثلا 50 تا شتر هم شیر میداد نیاز این شهر تأمین نمیشده، این یه شتر میخواد جای 50 تا بده. مشروط به این که یه روز آب مال این شتر باشه، یه روز هم برای شما باشه. آب اون منطقه که در قد منطقه بهره برداری آب اونا بوده، یه خودش شد فتنه و وسیله آزمایش اینها. پس آزمایش اینا این شد که در حقیقت اینا یه روز در میان از این آب استفاده کنن. خود این منعه خواستیم ببینیم چقدر روی تعبد دارن، چون ما تو تالوت و جالوت هم همین رو داریم. فرمود خیلی آتش دارید، شرایط جنگی زیادی رو تحمل کردید، هر کی از این آب این چشمه بخوره از من نیست، کسی نمیخوره با منه. فمن لم یطعمه فهو منی، هر کی از این آب ننوشید و از منه. بذار یه عده مثلا یه ذره خوردن، یه عده زیاد خوردن، یه دست همونجا موندن، کسی از اون آب بگه. خود این وسیله آزمایشه که ببینیم یه حرمت خدا قائل میشه، یه حریم میذاره، ببینیم کسی عبور میکنه یا نه. این که کاری نداشت که آب هر روز در اختیار اینا باشه. این شتر رو خدا میذاره جوری بیافرینه که هیچ نیاز به اون آب هم نداشته باشه، همینقدر شیرم بده. ولی خدا برای اینکه روحیه استانگری اینها رو برای خودشون اثبات کنه که اینا معجزه هم اثر نمیذاره، بس شایستگیشون برای عذاب سنگین رو برای خودشون هم اثبات کنه، این شرط رو گذاشت یه روز آب شما بذارید، یه روز هم این شطور بذارید کامل آب بخوره. برو که آب خورد فردا بهتون شیر میده، شیر کل شهر رو میده. خلاصه چی؟ اینا اومدن دیدن ای عجب چیزیه، همینطوره هفته ها گذشت و دیدن این شطور چه چیزیه. بعد مردم مؤمن میشدن، هی گروه گروه میمیدن معجزه رو، ادامه معجزه بود دیگه. رؤسا خیلی به تلاطم افتادن، دیدن که بساط اینا رو به جمع شدن و اینا توطئه کردند و اومدن یه آدم خیلی جسور و پر رو و قوی رو که چی بود به نام، برای شما عرض کنم که اسمش هم در اینجا اومده، در حقیقت آوردن و گفتن که شما چیکار کن. چی؟ آره قدارت ابن سالف، یه ته میخواد، قدارت ابن سالف. این قدارت ابن سالف، قداره یه هد و چشم آخرش، ابن سالف، این اومد و خلاصه هیچی امکاناتی داشت و زد و این شطور رو کشت، پیش کرد، نهرش کرد. خب یعنی اون یه نفر این کار رو انجام داد. در سوره دیگه داریم که خداوند متعال اینجا داره فعقر، او این کار رو کرد. اما در چیز، در سورای دیگه داریم که فعقروها فاصبحوا نادمین، همشون این کار رو کردن چون برقیم راضی بودن به این کار، خودشون برنامه‌ریزی کرده بودن که اتفاق بیفته. بنابراین در حقیقت اینا آمدن چی شد و خداوند هم طبق وعده‌ای که داشت اونها رو چیکار کرد؟ اونها رو مورد عذاب قرار داد. نگاه کنید صفحه 37 رو نگاه کنید، علت عذاب قوم ثمود با این مقدماتی که گفتیم، اینا کذبت ثمود به نذر، ثمود نذر رو تکذیب کردن. نذر چی بود؟ نذر دو تا معنا داره، یا جمع منذره یعنی انذار دهندگان رو، یا به معنی هشدار هاست. نذر جمع دو چیز میشه، بشه میشه هشدار دهندگان یا هشدارها، جمع مصدر یا جمع اسم فاعله. خب قوم ثمود میگفتن که بابا این پیغمبرها اینا، اینا هیچ کدومشون چیز نیستن، کارشون درست نیست و اینها. برای شما عرض کنم که میگفتن فقال و ابشرن منا واحدن نتبه، و یه آدم از خودمون ما از او پیروی کنیم، برو بابا، انا ازن لفی زلالن و سعر، ما اگه همچی کار احمقانهی بکنیم ما در گمراهی هستیم و ما در جنونیم، مگه ما مجنونیم؟ مگه ما احمقیم؟ مگه ما گمراهیم؟ سعر میگن سر برافروختن، روشن کردن. سعر در اصل جمع سعیره، سعیر بنی فروزان، برافروخته، به بنی جنون هم به کار رفته، خواهد که در حالت جنون هیجان و برافروختگی خاصی به انسان دست میده. خب چرا جمع آورد؟ میتونست بگه اونها در جنون هستن، سعور آورد برای این که تأکید کنه، برای این که دوام رو بگه، یعنی میگه ما دائما بخوایم در حالت برافروختگی و چی باشیم، نه اینجوری نیستیم ما. بهانه دیگه اونها این بود که اگه امکان نزول وحی بر انسان وجود داره، چرا از میان این همه قوم تنها بر سالک هیچ امتیازی نداره وحی نازل شده؟ اعلقی الذکر علی من بیننا، آیا از میان ماها ذکر همون قرآن مثلا بر اون نازل میشه؟ ببینید معلوم میشه قوم صالح اینا خدا رو قبول داشتن، کتاب آسمانی رو مثلا این چیزها رو مثلا این چیزهایی توی این حدود برای چیزهایی قبول داشتن، تو نبوت مسئله داشتن، تو مصداق پیامبر، این که مثلا او بخواد اینجوری باشه و اینها. لذا قوم ثمود بعد از استدعا بهانه‌های توخالی آوردن و اومدن رسما به پیغمبرشون دوتا نسبت دادن، گفتن بل هو کذاب اشر، اول از این دروغگوه، ثانیا هوسبازه. مازالله حضرت صالح می چرا این کارا رو میکنه؟ میخواد بیاد قدرت به دست بگیره، میخواد حکومت کنه به ما، هوسبازی کنه از طریق این دروغگویی که میکنه. یک دروغگو، پس حرفاش از نرم افزاری حقیقت نداره، ثانیاً هوسباز هم هست، یعنی میخواد بیاد و در حقیقت اقداماتی رو انجام بده که اقتضای هوسرانیشه. عشر شدت خوشحالی تو هم با هوس بازی رو میگن، همون تکبر ورزیدن رو میگن. عشر صفت مشبه هست، انسان بسیار خود بزرگ بین و هواپرست رو میگن عشره، که تکبر او رو سر تا پاش رو گرفته که حتی تا ادعای نبوت هم پیش میره. گوشتای عشر به کسی میگن که دروغکی ادعای نبوت هم میکنه. گفتن ها این کذاب عشره، هوس باز و دنبال مقاصد سو و متکبر و مدعی نبوته، حقیقتا نبی نیست. خدا متعال دیگه چی به این نادونا بگه؟ میگه اب نداره، سیعلمون غدن من الکذاب العشر، به زودی اینا خواهند دانست فردا. حالا فردای چی مراده؟ فردای اون روزی که این آیه نازل شده مثلا بهشون تهدید آمده، فردای چی؟ یا نه به زودی در آینده نزدیک. خود سین دارد به آینده نزدیک میکنه که دروغو کیه، متکبر کیه، هوسواز کیه. خب از این یه مسئله. دومین دلیل عذاب قوم سمود این بود که شطوری که معجزه الهی بود اینا کشتن، پس تکذیب پیامبر الهی. دلیل دوم، خب اینا تقاضای معجزه کردن، معجزه دادیم اومدن کشتنش. اینا اومدن تقاضاش معجزه کردن، گفتم قصه شو. خدا میفرما انا مرسلو الناقه، بابا ما ناقه برای اینا فرستادیم، اینا شطور خواستن از دل کو دادیم بهشون، فتنتن لهم برای آزمایششون بود، معجزه الهی برای آزمایش. فرتقب هم واستبر، ای صالح قوم ثمود رو چیکار کن؟ در حقیقت مراقبتشون کن، مواظبت کن، البته شکیبایی کن، واستبر. اینا آدمایی هستند که خیلی خطرناکن، صبوری کن. خداوندم در حقیقت که بیان پایین کو، ما این کار رو میکنیم اینا، و معجزه خودشو در حقیقت چیکار کرد؟ به رخ کشید. چیه معجزه؟ همون شطوری که از دل کو در آمد و اینا. و نبه هم، و به اینا خبر بده، ان الماء قسمتون بینهم کل شرب محتضر، و به اینا بگو که برحال در هر نوبت که بعد حضور بیابن اونا یه قسمتی از اون آب رو دارن، بخشش هم مال این حیوانه، مال این شطوره. سهمیه بندی آب برای قوم سمون یه آزمون بود دوباره خودش، پس اینم در حقیقت شد یه آزمون برای اونها که ببینیم سهمیه آب رو چجوری میتونن رعایت کنن یا نه. دستور دیگه، ببینید این که خدا میتونست یه چشمه جدید هم بجوشونه سهمیه او کنه برای شطور که مشکل نداشت، این که این آب اونقدر زیاد قرار بود همه بخورن اینم مشکل نبود، این که یه روز نخورید ببینم میتونید. ببین کنترل نفس، تقوای پرهیز، مراقبت از اینکه انسان یه خط قرمزایی نره، این مهمه. شاید بعضی چیزایی که خدا برای ما حرام کرده حتی ممکنه هیچ ضرری هم مثلا نداشته باشه، اصلا مگه ملاک ضرره؟ ضرر جسمی ملاک. بعضی از حرمت ها، بعضی از چاچوها برای این که ببینید ما چقدر اهل رعایتیم، چقدر ما ملتزمیم به نواهی الهی، چقدر ما پاکاریم، چقدر ما، این از خودش موضوعیت داره، چقدر اهل تجری هستیم، اهل تمرد هستیم، چقدر بیباکیم در مقابل هر گناهی، یه نوع بیباکی و تمرد دیگه. اینو موقع ببینه، این روی خطرناکیه. خلاصه اینا تعیین شد و اینا دیگه چیز نکردن، اینا اومدن قطارت بین سالف و نه رعایت نکردن که اومدن آب خوردن روزایی که مال شطور بود، اینا که کردن به هم زدن، حتی اومدن شطور رو بکشنش. چرا؟ عده که اول مؤمن شده بودن، یه دم که داشتن یه خورد این معجزه رو دیدن مؤمن میشدن، خیلی وضع خراب میشد، صاحبان منافع در جامعه اینا حاضر نبودن. لذا فنادوا صاحبهم، میگه ندا کردن اون رفیقشون رو، اون رئیسشون رو، اون آدمی که اهل این کار بود که بکشه. فتعاطا فعقر، اینا بعدن تعاطی کردن با هم، یعنی توافق کردن، در حد خواسته شد، درخواست شد که با مبلغ قابل توجهی بیاد این کار رو بکنه. فعقر، پس اون آدم هم اومد شطور رو ذبح کرد، خواستن ازش که اقدام بکنه به این کار با یه مبلغی، او هم قبول کرد و کرد. وقتی شطور کشته شد، خب معجزه الهی در شهر پیچید، یه گروهی فقط اظهار تأسف کردن، بقیه نه مو حرفی زدن، نه نگران شدن، نه چیزا. بعضی هم که خوشحال شدن. پس مردم سه گروه شدن. نگاه کنید، وقتی خبر کشته شدن ناقه صالح به عنوان معجزه خدا در شهر پیچید، یه عده ناراحت شدند، این اهل ایمان بودند، یه عده نه خوشحال شدند نه ناراحت، بی تفاوت، یه عده چی؟ یک عده خوشحالم شدند. خداوند متعال کسانی که در حقیقت بی تفاوت بودن، نه ناراحت خوش، اینا هم جزی کسایی میدونه که خوشحال بودن. اراضی به فعل قومن کداخل فیه معهم، کسی که به عمل گروهی راضیه مثل که با اونهاست، از اونهاست. الان شما مفاسد اجتماعی وقتی میاد، یه عده سکوت میکنن، هیچ نهی از منکر نمیکنن، با بی تفاوتیشون موجب دامن زدن میشن دو اینها. اینا مثل کسایی هن که این منکرات انجام میدن، مثل کسایی هن که اسباب منکرات رو فراهم میکنه، هیچ فرق نمیکنه. لذا ظلم یه مثلث سه‌ضلعیه. خب یکی خود ظالمه، یه ضلعش، یکی معین ظالمه، کمک میکنه به ظالم، سه یکی راضی به ظلمه. این ستا سه ضلع یک مثلث هست به نام مثلث ظلم. ظالم، معین ظلم و چی؟ راضی به ظلم، یعنی مقدم به ظلم، معین ظلم و راضی بهش. اینا سه ضلع یک مثلث هست. خیلی واسه مرارب بود. ما خیلی وقتا در خیلی از گناه ها شرکت داریم، از باب چی؟ از باب این که راضیم، بی تفاوتیم، بی خیالیم. خب این تعاطی هم عطف گفته گرفتن، تعاطی فعل ماضی با تفاعل برگرفتن چیزی یا به سراغ مطلبی رفتن. کارهای مهم و خطرناک گفته میشه، انجام کارهای پرزحمت یا کاری که در مقابل عطا و مزد قرار داده شده رو گفتن. بعضی هم در تفسیر گفتن تعاطی جمعه، چرا که اقدام به کشتن ناقه جرأت و جسارت زیادی لازم داشت، کار پرزحمتی بود، قاعدتاً اجر و مزد ویژه‌ای هم داشت و اینها. اما قوم سمود چجوری عذاب شدن؟ خداوند با تعبیر فکیفه کان عذابی و نزور، که این دائما هم یه بار تکرار میشه، میگه چجوری عذاب من و نذره و هشدارهای من. نذره بوده نذری، یش افتاده، این زیاده تو قرآن، یه میفته و جاش کسره میدیم به کلمه و همون معنا رو، معنای من رو میده. خب میفرماد انا ارسلنا علیهم صیحه واحده فاذا فکانو که هشیم المحتضر. میگه ما هیچ کاری نکردیم، ما اومدیم یه سهه واحد فقط زدیم و سلام، یک سهه واحد اومدیم زدیم. اینا چجوری شدن؟ اینا همشون مثل گیاه خوش شده کوبیده ای در مدنگه، صاحب چهار پایان برای حیوانات خودشون در آغال جمع بری میکنن. نگاه کن کسایی که ادبن دیدید جایی که گوسفند نگهداری میکنن، آغال درست میکنن. تو قدیما اینجوری بود، چوبای خشک که درختار رو جمع میکردن، بعد باش حفاظ درست میکردن. به این حفاظه عرب میگه حذیره. حذیره به جایی میگن که گوسفندا برای حفاظت از اینکه گرگ بهشون حمله نکنه یا خودشون نیان فرار کنند و گم بشن، براشون درست میشه. حذیره، حذر یعنی منع، حذیره مجموعاً به این چوبای خشک میان برای این کار ازشون استفاده میکنن. نگاه کن، حذر منعه، جمع کردن در آغل، محتضر فاعل باب افتعالشه، معنی بازداشتنه. آغلی که با چوبهای خشک برای گوسفندا و حیوانات درست میکنن، مانع خروج اونها میشن، مانع حمله حیوانات وحشی میشن، حذیر است. محتضر شخصیه که صاحب حذیر است. محتضر به کسی میگن که حذیره داره، او آغل رو داره که با اون چوبا درست شده اینها. این هشیم المحتضر یعنی چی؟ یعنی درخت های خشکیده و ماننده اون که صاحب خزیره اون رو برای مصرف کردن در آغال خودش جمع میکنه. هشیم المحتضر، چوب های خشکی که مال محتضره. محتضر اون کسی که اون خزیره رو درست میکنه. هشیم یعنی چوب های خشک. بله؟ حالا مختزر نه، مختزر با زی بدون دسته است، با ساد ذاته، اون از حضور میاد. مختزر کسیه که آدم ها رو دورش جمع شدن یا دیگه اون جانش اومده میخواد خارج بشه ازش و اینا، داره حاضر میشه به محضر خدا. حالا ممکنه ببینیم تعبیر چیه دیگه. بعد میفرماد ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اینی که براتون گفتیم قصه نگفتیم ها، اینا حقایق ناب بود که در قرآن به ساده ترین شکل ساده گفتیم براتون تا مایه ذکر و توجهتون بشه. میدونید چی شد؟ این شهری که اخیراً کشف کردن زیر زمین، همه آدم ها خوش شدن در اومد، اینا ظاهراً بخششون هم اینان دیگه، اینا دفن شدن، اینا صحیح جور بود که خوش شدن. شما دیدید آدمی که برق گرفته خشک میشه، بمب های چیزو اگه دیده باشی تو بمبارون ها، من دیدم یه رو در سرای بازار قم داشتیم رد میشدیم، عراق هواش اومد پایین، یه دن از این بمبای بزرگ زد، 170-180 نفر تو اون بمبارون کشته شدند. از جمله یه مینیبوس بود که کلی آدم توش، بچه مدرسه ای توش بود، همه آدم ها را میرفتن. این وقتی بمب منفجر شد، آدم ها چند دقیقه بعدش که اومدیم جنازه ها رو جمع کنیم و چی کنیم، من اونجا بودم، این بمب موجب شده بود اول از این بسوزن، اینا سیاه شده بودن، ثانیان خوش شده بودن، تو هر کی تو هر حالتی بود تو هم حالت خوش شده بود. شما انفجار چند روز پیش تو جاده قم یک تانکر بزرگ بنزین چپ کرد و منفجر شد با فاصله شب 50 متر جلوی ما. من دیدم راننده، برای شما عرض کنم که از این شیشه این ماشین وقتی به این ور و از این ور خودشو پرتاب کرد بیرون، یا به این موجه پرتاب شد، همون حالت که تو هوا بود پاشو نیمه جمع کرد و دستاشو اینجوری کرده بود، به همون حالت خورد زمین، همونجوری موند، خوش شد، خشک میشه. یعنی چی میگن این تعبیری که برای چیز داریم، کسی ها یه چیز میگیرن بدنشون چیز میشه، خوش میشه، چی؟ نه حالا تاکسیدرمی نه، همین الان یه بیماری خودمون داریم بدن، نه اسپاسم نه، یه اسم خوبی داره، به هر حال یه بیماری که عضو بدن خشک میشه، نه ام اس هم نه، ام اس نرم میشه نه خشک میشه، ام اس شل میشه. فلج، بابا فلج که میگن، فلج چی میشه دیگه، از حرکت میفته دیگه، یعنی تو همه حالت فلج میشه طرف، فلج میشه یعنی دیگه خوش میشه. وقتی سیه سنگین که میاد، برق گرفتگی، صدای خیلی مهیب یا سوختگی ویژه، خشک میکنه. بعد آدما حالا یه وقتی قطع هم میکنه، یه وقتی فقط خشک میشه تو حالت دیگه است. ظاهرا عذابهایی که میامده ممکنه تعداد از اینا رو قطع میکرده، به صورت چوب خشک در میآورده عذاب بدنش. پاهاشون مثلا نازک دراز می شده، بدناشون یه خورده چوب کلوفتر می شده، مثل تنه درخت های کلوف، اینجوری می شه دیگه، هر تیکه بدنشون یه شکلی در حقیقت چیز بوده. خب حالا خیلی جالبه، میگه ولقد یسرنا القرآن لذکر و هل من مدکر. ما قرآن آسون کردیم، کسی هست که مدکر، مدکر می نست همون ذکر میاد، باب افتعال از تکره ته تعلیمی دال میشه، میشه ازدکره، میشه بعد زال در دال اتقا میشه، میشه ادکره، ادکره یدکر و مدکر. مدکر کسی که ذکر رو میگیره. برای شما از کنم که ذکر تو فلانن فزدکره یا فدکره، به فلانی تذکر دادم، یاداوریش کرد، پس اون یاداوری رو گرفت، ذکر و یاداوری من رو فهمید، قبول کرد. میگه ما قرآن رو آسون کردیم، ما غرضمون از قصه نبود، ما خواستیم حقایق رو از تاریخ بگیم برای امروز شما. کسی هست که این ذکر رو بگیره، بفهمه، عمل کنه، توجه کنه؟ ببینید یه نکته خیلی جالب که اینجا هستش اینه، سوره قمر شما حتما الان متوجه شدید، حالا بعد از این هم بیشتر متوجه میشید، بسیار عباراتش سخته، کلماتش دشواره، و خوندن اینجا خیلی سخته. سوره قمر یکی از جایی است که هر کی خواستید آزمایش کنید که پر رو بود و مدعی بود بگو سوره قمر رو بخون ببینم، بتونه با سرعت بخونه، خیلی مکس کنه کلمه حرف حرف بخونه، خب ممکنه درست بخونه، ببینید با سرعت میتونه بخونه، حفظ هم نباشه چون ممکنه حفظ کرده باشه. سوره بسیار واژه های دقیقی داره و تلفظش تلفظ آسونی نیست و اینها. خب درست تو همین سوره که الفاظ ویژه داره، ترکیب‌های خیلی خاص داره، واژه‌هاش معانی ویژه دارند، خدا چندین بار فرموده لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسون کردیم. یسر یا یسر و تیسیر، تیسیر این آسانسازی، روانسازی، قرآن توش یسر آسانیه، برای که شما تذکر بگیرید. معلوم میشه که این آسانسازی الزاماً آسانسازی لفظی نیست، آسانسازی در معانی، آسانسازی در فهم، آسانسازی در درک. این درک هم واسطه نمیخواد، مردم خودشون میتونن مستقیم، چون قرآن هدن لناسه، برای همه مردم های هدایته، لازمش اینه که قرآن، مردم وقتی با قرآن ارتباط قرار میکنن قرآن رو بفهمنش، ازش استفاده کنن. همینطوره، همینجور هم میشه. خب گفتار شدن داستان قوم لوته. حالا قوم لوت چی بود؟ قوم لوت مبتلا بودن به همون در حقیقت عمل شنیه، چی؟ برای شما از کنم که همجنس بازی در نزدیکای فلسطین یه شهری بود، اونا اونجا بودند و اینا، یکی از فاسق، نه فقط این عمل بوده ها، قمار، برهنگی، فسادهای مختلف، یکیش اون در حقیقت چیز بوده، همجنس بازی بوده و اینها. برای شما از کنم که لذا کذبت قوم لوتن به نذر، اونا هم تکذیب کردن پیغمبرشون. چرا؟ چون میخواستن راحت باشن، کیف کنن برای خودشون، به قول خودشون لجاجت کردن، انکار کردن و اینا. علت عذاب قوم لوت یکیش این بود که تکذیب کردن، دوم علتش چی بود؟ ارتکاب فساد و فحشا بود. ببین میگه قمار و نیمه اوریان بودن و نمیدونم، همین شرایطی که امروز در جامعه، وقتی الان جوامع جهانی چیه، مبتلان دیگه، موسیقی های شهوت آلود، اهل موسیقی بودند، اهل قمار بودن، نیمه اوریان هم بودن، همین شرایطی که ما داریم و اینا، این تو جامعه جهانی وجود داره، ما هم یواش یواش داریم به چی میشیم؟ نزدیک میشیم و اینا. در ملأ عام چیزی به نام حجاب قرار تو 96 دیگه جمهوری اسلامی حل شده باشه دیگه، دیگه خیلی حالا چون یه میخواد داشته باشن داشته باشن، و الا دیگه دیگه راحت باشن و اینا، دیگه اونا که میخوان راحت باشن. خب اینجور برنامه‌ریزی کردن بعضیا، البته حالا کور خوندن، ولی خیلی آرزو دارن که حجاب در ایران آزاد بشه و هر کی دوست داره نپوشه نپوشه و اینها. خب و شما میدونید که در نه امر معروف و اینها، این تعبیر هم مال بزرگان ماست که ما موظفی مردم رو به زور به بهشت ببریم. بله این حرف دقیقیه، به زور هم که شده بس مردم رو بهشتیشون کنیم، به بهشت ببریم، به زور بس اونا رو من کنیم از جهنم، نمیفهمن مسائلشون رو، بس بیش تمامی توجه بدیم. شما الان بچت بره رای خلاف و اینا، بتونی بزنیش جلوش بگیری محبوسش کنی که نره خلاف، یا وادارش کنی بره کار خوبی انجام بده، کار نمیکنی؟ این نهایت دلسوزی شماست این کار، مگر این کار اثر منفی تر داشته باشه، و الا بدونی یه درصد اثرش مثبت، حتما این کار رو میکنی. اینا حاکم اسلامی دلسوزترین برای مردمه، عوامل حاکمیت اونا بایستی تمام اسباب به اشرفتن مردم فراهم کنن و اسباب آزادی مردم از جهنم رو و تمام الزامات این کار رو هم فراهم کنن، ضمانت های اجرایی لازم برای این اتفاق رو. بنابراین حتما ما دنبال این هستیم که ولو شده به زور مردم بهش برن، به زور از جهنم باز بمونن، حتما این کار رو خود و خدا، این هم عذاب آورد، این هم بالا پایین آورد، این هم جنگ ها شکل گرفت، این هم چیز برای این که توجه بدن و مردم به این سمت بکشونند و اینا. البته مردم آزادن، البته نهایتا اونا انتخاب خواهند کرد بهشت و جهنم، چون اختیار و اراده در انسان ها هست، ولی ما بتونیم کمک کنیم، محدودیت ایجاد کنیم برای اینکه کار بد نکنن، ظرفیت ایجاد کنیم، موقعیت ایجاد کنیم برای کار خوب بکنن، این کار حتما خوبه، حتما کار درستیه. خب میگه که شهرهای قوم لوط هم یه خانواده مسلمان خدا پرست توش بود، اونم لوط بود و دختراش. جالبه، پسرم که نداشته، دختراش، زنش هم که فاسده بوده. میدونید زن لوط از زنهای بسیار کثیف و فاسد بوده که قبلا هم گفتیمش، ملحق بوده، مادر این دخترها بوده ظاهرا. حالا بوده نبوده شو من نمیدونم الان چی جیره، ولی انکار نشده که نبوده. ولی به هر حال این همسرش، همسر لوط چیز میشه، معروف میشه اون خانم که ملحق میشه به اونها و چیز هم میشه. خدا تصمیم میگیره اینها رو در حقیقت، اون پسر نوح که اون شراطو داشت و اینا، نوح دقت کن این سوال کردی جوابشه، این الزامی نیستش که حالا چون بعد بوده برای شما عرض کنم که شاید یه زنی دیگه داشته و زنه بد بوده، این دخترهایی که خوب اومدن از این مادر نبودن، نه الزامی از اینا نیست. حضرت نوح فرزند تنی خودش دچار اون عارضه فساد و طغیان میشه و نهایتاً ملحق میشه به مخالفین نوح، فرزند خودش بوده، چون تحت تربیت مادر بدی هم بوده دیگه. مادر بدی، زن نوح هم همینجوری بوده دیگه، یکی زن لوط یکی زن نوح، قبلا خوندیم این دوتا چیزن. این که حالا تنی باشن و حتما چی میشه، نه دیگه انتخاب اختیار خودشون هم هست دیگه، میرن توی مسیر ها میافتن. بنابراین جالبه، خدا متعال دیگه میخواد این عذاب کنه، میگه در حقیقت حالا چه اتفاق میفته اینا، یه دقیقه با من باشید، میخوام اینا تونتون بگم که اینا هم بشنوید و هم جله، بعد عبارتش هم میبینید. خداوند عذاب قوم لوط رو دو مرحله انجام میده. مرحله اول چی بوده؟ دو تا، حالا دو تا یا بیشتر فرشته عذاب میان، ابتدا میان نزد چی؟ میان نزد حضرت لوط، بهش میگن، میان در قد دو تا چند تا جوان خوشرو بودن، خیلی زیبا بودن دو اینا. مردم ظاهرن ارازل و باش اینا رو میبینن که نگاه میکنن چند تا جوان خیلی خوشتیپ و اینا آمدن رفتن خونه چی؟ لوط. اینا رو دنبال میکنن میان خونه لوط، از لوط تقاضا میکنن که این جوان ها رو در اختیار اینا بذاره تا با اینا شهوت رانی کنند و باشون اون عمل شنی رو انجام بدن. لوط فوق‌العاده ناراحت میشه، میگه با آبرو من بازی نکنید، اینا فرشتگان الهی هستند و اینها، اینا چی نیست، اونا اصرار میکنند. حتی داره در تاریخ که حضرت لوط به اینها وعده میده که اگر توبه کنید و برگردید من دختران خودم رو به ازدواج شما در میارم، بیاید از این عبور کنید و اینا. اینا بازم قبول نمیکنند. وقتی قبول نمیکنند، حالا به همین فرشتهای عذاب بودن اینا، اون تعدادی که اومدن تو خونه و دنبال این بودن، لطمسنا اعیونهم، چشاشون رو طمس میکنیم. طمس اینه که چشم کلا محو میشه. ببین چشم رو یاق میکنی، کور میکنی، خلا یه چشم رو از حدقه در میاری، اینا نمیگن طمس. طمس اینه که جوری چشم رو محو میکنی که پوست میاد جاش و شما اصلا فکر نمیکنی چه قبلا سوراخی بوده چشمی توش بوده، یعنی با پیشونی و گونه یکی میشه این مسیرش. اینجوری کردیم ما اینا رو، یعنی کورشون کردیم، نابیناشون کردیم و صافشون کردیم، یعنی هیچ اثری از چشم نذاشتیم باشه. حالا شما فکر میکنید این موجب شد اینا متنبه بشن و اینا؟ میگن اینا کورمال کورمال دستشون گرفتن به دیوارا رفتن وقتی اینجوری شدن و اینا. تورا که میرفتن قسم میخوردن به خودشون و مثلا بوتاش و هرچی که معتقد بودن که ما انتقام میگیریم از لوط و پدرش دره و فلان میکنیم و اینا، بازم ایمان نیاوردن. خداوند متعال میگه ما اینا رو گذاشتیم، گفتیم والا بهشون دوباره 24 ساعت مهلت میدیم برن متنبه بشن، اطرافیان متنبه بشن، برگردن. عذاب رو اون روز نفرستادیم، با اینکه فرشته‌های عذاب اومده بودن برای عذاب کل، این کار رو نکردیم، نگردشیم تا فردا صبحش. مثلا اذان صبح دادن، فجر طالع شد، توی اون تاریکی روشنایی سحر، سحر وقتی که تاریکی روشنایی به هم مخلوطه، توی اون حالت به نو به لوط و دختراش گفتیم شهر رو ترک کنند که ما میخوام عذاب بفرستیم. گذاشتیم قشنگ یک روز بگذره اینا حجت براشون تمام بشه، وقت فکر کردن داشته باشند. اگر برگشتن ما چی؟ ما دیگه عذاب مرحله دوم نفرستیم براشون. اما اینا برنگشتند، اینا تازه به لجاجتشون اضافه کردن. ما لوط و دختراش رو از اونجا نجات دادیم، بردیم بیرون، بعد آوردیم اینا رو یه جا زمین دهم وا کرد، یه جا قوم لوط رو بلعید، سنگ ها ریزه های سنگین هم از آسمان باروندیم با خاک یکسان کرد. این چاله چوله هم که ایجاد شده بود اینا رو کلن پوشش دادیم. هر کی نگاه میکرد فکر نمی فکر میکرد هزاران ساله کسی از جا رد نشده، هیچ اثری از هیچی نبود. گفتم زلزله هایی که میاد مثل الک میکنه، یعنی حرکت های افقی داره بعدم عمودی داره. این هر چی داره نداره میبره تو خودش. حالا اگر با دهم وا کردن زمین امرا باشه و اون شکاف های بزرگ که کلن زمین یهو میبلعه یهو صاف میشه. میدونی چی جور؟ دیگه یه چیزی میبلعه تو خودش برمیگرده همیشه حالتی میشه. بعد از آسمان سنگیزه فرستادیم شد یه شنزار راحت. اصلا کسی شنزار بکر هیچ اثری از هیچ کس نمون. این که لواتکار رو گفتند سنگ بزنید زیر سنگ دفنش کنید فلان، همین در حقیقت دفن شدن به خاطر هم. یا از بلندترین نقطه کوه شهر برید این مرد لواتکار رو چیکار کنید؟ پرتابش کنید و تکه تکه بشه. اینه دیگه، خوندید تو رساله داره اینا رو. اینا شرایط چیزای کشش شدن انسانی که این کار رو میکنه. خب برای شما، حالا برای ما کتابای آوردند تو نمایش کتاب دیروز دیدید دیگه، سند بی سی یکی از جنایاتی که توشه به این قدم اصرار دارند رسمیت شناختن هم جنس بازی در ایرانه. این از لوازم میشه تا 20 یعنی حدود 35 سال 34 سال دیگه این چیزا بس تو ایران عادی بشه بر اساس این سند. و بچه‌ها بس بفهمن که سه جور خانواده داریم، برای همه بس عادی باشه. خانواده که یه زن و مردند، خانواده که دو تا مردن، خانواده که دو تا زنند. سه جور خانواده داریم. این تو این کتاب نمایشگاه خریدید یا نه؟ کتابش من در آن خواستید بیاد ببینید. قشنگ دونه دونه توضیح داده میشه. بعد رابطه زن و مرد، اصلا این تفاصیلی داره. این هم چیزی که تو آموزش کل جهان اومده الان. تو ایران هم مخفیانه رفتن امضا کردند. رسماً معاون اول این نظام مقدس جمهوری اسلامی این ابلاغش کرده، این جنایت بزرگ رو. واقعا من جای اینا کجاست؟ خیلی خطرناک این کارا. اینکه مقام معظم رهبری میگن من گله‌مندم از همه و به شدت ناراحتن از این موضوع، همینه. و هنوز دفاع میکنن، هنوز دیروز در تریبونا اعلام میکنن ما اصول اسلامی راه. اصول چی رو؟ این بنیاتاش بر اساس کفره، اساسش چیزی دیگه است. اصلا چقدر ما پرتیم، چقدر قرض زدگی، چقدر بیشوری و نفهمی. یعنی واقعا اگه خدا همه چیز آدمو گرفته باشه اینجوری میشه آدم. شما گفتن یا الله هزار جور حرف صدا اینام زدن. میخوام عرض کنم که یعنی این سند به قدری جنایت آمیزه. این سند اونقدر نکته هایه، نه که حالا چهار تا نکته خوب توش نداره، حتما اونا با ظرافت کار میکنن. اونا ده ها نکته خوب ممکنه لابلاش باشه، میکنه برای اینکه اون حرفای کلیدیشون رو لابلاش گنجوندن، زمانم گذاشتن آروم آروم. بعدم میگن داوطلبانه بوده. داوطلبانه؟ شما غلط میکنید میرید داوطلبانه جنایت هم دارید تو این کشور. بونه سند شما سند بالادستی دارید، این همه سندهای دینی دارید، به این عالی سند تعول آموزش پرورش دارید، خط خطش بر اساس قرآن و سنته. چرا میرید این جنایت؟ اعتقاد دارند. لذا مردم ما برای اینکه بفهمن دین و بیدینی رو در این مملکت و خطها رو اصولگرا اصلاح، به این اسما من کاری ندارم، اینا همین سند و تاییدش و ابلاغش کافیه برای اینکه شما بدونید. و جماعت فاسد کثافتی که دیروز تشکیل شد، هرچی هنر پیشه آنچنانی، هرچی کثافت آنچنان برای اینا هورا میکشن، همین کافیه. امام فرمود بترسید از روزی که رفتاراتون مورد تایید غرب باشه. پخش زنده سخنانی که از کاندیدا تو بی بی سی فارسی برای همه ایرانی ها فارسوانای خارج بهترین دلیل برای این که مطلوب رفتارها اینا، اینا میخوان اینا رو، اینا هماهنگن با بیرون، هماهنگن کامل و قطعا عواملن و قطعا در مسیر منافع بیرون کار میکنند. نگاه نکنید به نماز و تمام چیزای ظاهری و فلان اینا. مگه معاویه نداشت؟ مگه اینا به نماز خون نبودن؟ همشون اهل نماز و اینا بودن، ظواهر رعایت میکردن و شمشیر تو صورت علی علیه السلام میکشتند. یعنی این جنایاتی که مرتکب میشن وحشتناکه واقعا. آدم وقتی عمقش رو بخواد، خیلی از اخبار شما نمیدونید و نمیشه گفت، اعماق این مسئله رو بدونید، ابعادش رو بدونید و اینا، نه این سند و خیلی چیزای دیگه. واقعا انسان متحیر میشه که چیه این، واقعا کجا میخوان برن، کجا میخوان ببرن خودشونو، چه اتفاقی میخواد بیفته و اینا. امام چی کرد؟ انقلاب کرد. امام گفت بترسید از روزی که رفتاراتون مورد تایید اینها باشه، شک کنید تو خودتون. الان غرب حمایت از کی داره میکنه؟ پشت چه کسایی، چه جنرالی تو وایساده؟ داره چه جوری حمایت میکنه؟ این خودش بهترین دلیل. فرمود کفا بالمرء خیانتا ان یکون امینا للخبنه. این خیانت برای انسان کافی است که امین انسانهای خائن و خیانتکار باشه. استکبار جهانی سر تا با خیانت و جنایت به شدت حامی گروهایی در ایرانه. خب یه گروهای رسما خب وابستن، گروهای سیاه که مشکل ندارن، معلومه. همشون هم اعلام موضع کردن، همشون هم بنفش پوشیدن. اطلاع دارید که مجاهدین منافقین خلق در جلسه که در امریکا در حضور رئیس جمهور آمریکا و سازمان سیاه امریکا تشکیل شد، همه بنفش پوشیدند به نشان هماهنگی، همکاری و مساعدت و همراهی مطلق، سبز و بنفش. تموش. خیلی حرفا رو آدم میخواد بفهمه، میتونه بفهمه، منتها اگه عقلشو خدا ازش نگرفته باشه، شعورش از دست نرفته باشه. خدا سلب میکنه ما رو، بعض وقتا توفیق رو میگیره، بصیرت رو میگیره، بعد رهبر اینجوری داد بزنه و تنها بمونه. خب بس بگید دیگه، الان بس گفت. آره خب دیگه، حالا بس دیگه، شما توسل کنید، دعا کنید خدا مملکت رو از شر اینها، شر مفاسد اقتصادی اینها، کثیف‌ترین و لجنترین رفتار اقتصادی مال برادر یکی از همین کاندیداست که ما داریم، کثیف‌ترین و لجنترین رفتار چیز مال اقوام نزدیک اینهاست، نه یک دوتا هم نیستن، این همه بدهکار بانکی، این همه جنایت فلا اینا، اینا وحشتناکه. هم مفاسد اقتصادی سنگین، هم مفاسد فکری سنگین، هم داشتن برنامه‌های اساسی بر جمع کردن جمهوری اسلامی. اینا اعتقادی ندارن، یادتون باشه اولین چیزی که اعتقادن ولایت فقیه، گفتنم مکررم گفتن، مکرر گفتن. این که امام فرمود پشتوانی ولایت فقیه چی تاثیری به مملکت نرسه، همین نقطه رو اینا هیچ باور ندارن، هیچ باوری ندارن. برای شما از کنم برحال اینا اومدند و اول مرحله اول عذاب، مرحله دو مرحله دوم عذاب. خب پندگیری از عذاب قوم سمود، خدا میگه دوباره اینو فرستادیم، لقد یسر القرآن لذکر، هل من مدکر. داستان سمودیان رو گفتیم برای امروز شما، کسی هست که پند بگیره اون اعمال مرتکب نشه، کسایی که دنبال توصیف فساد هستید، کسایی که میگی بذارید باشه حجاب لازم نیست، کسایی که به توسعه فساد دامن میزنید دائما، فضای مجازی رو بدون محدودیت توسعه میدید ده برابر. هیچ جای جهان به اندازه ایران جنایت نمیشه تو فضای مجازی. در امریکا شما حق دسترسی به خیلی چیزا رو ندارید. سه تا اینترنت وجود داره: اینترنت کودکان، خانواده و آزاد. اینترنت آزاد برای آدمای خاص با در حقیقت مشخصات روشنیه. کودکان هیچ وقت دسترسی به اینترنت خانواده و اینترنت آزاد ندارند. شبکه‌های تلویزیونی همش کابلیه، در یه محدودهایی در اختیارتونه، اصلا این خبرها نیست، هیچ جای جهان مثل ایران نیست. بدترین، ما تو همه چی تحریم جز ابزار فضای مجازی، نامحدود در اختیار میذارن که بتونن تمام عیار تو جنگ نر بر ما غلبه کنن و ما احمقانه به توسعه این فضای، ما حتما فضای مجازی دوست داریم، حتما فضای مجازی، ولی نه اینجور ولنگار، نه اینجور به هم ریخته، نه اینجور در حقیقت لجام گسیخته. که یه نوجوان کوچک 7-8 ساله و 10 ساله ما یه موبایل داره، در کمتر از 30 ثانیه به مستهجن ترین شبکه های در حقیقت سکسی جهان دسترسی پیدا میکنه، حتی بدون فیلتر شکن از طریق تلگرام. فیلتر شکن نمیخواد دیگه، یا تو فیلتر شکن باشه بره و اینا، الان هیچ نیازی هم نیست. کمتر از 30 ثانیه بدترین صحنه ها، بدترین فجایع رو میتونه رویت کنه بچه کوچیک. و این خیلی و این وحشتناکه، هیچ جای دنیا مثل ایران نیست. واقعا بس پاسخگو باشن کسایی که دستشون کار. خب اما قوم لوط هم گفتیم داستان هلاکتشون که اشاره کردیم، اوناش هم گفتیم و برای شما از که مراحل عذابشون هم اشاره کردیم دیگه. شما همین جوری که دارید میرید پند بگیرید از داستان قوم لوط. پیام‌هاش هم خیلی ساده. خب نگاه کنید، فطمسنا اعینهم فذوقوا عذاب و نذر، ما چشمای اونایی که خواسته بودن اون کار بد رو با فرشته‌های الهی، اینا اومدن عمل لواط می‌خواستن بکنن، به پیغمبر خدا پیشنهاد دادن. می‌بینید چقدر بی‌حیایی اصلا دیگه در اوج و اینا. دقیقاً ما امروزی‌ها می‌افتیم و اینا. اینا می‌دونید بدتر از اینش پیشنهاد دادن. من براتون بگم وای صحنه چیه، شاخ در میارید و اینا. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، خلاصه خدا صبحگاهان عذاب قطعی رو فرستاد و اینا، و اونام که آزاد شدن فذوق و عذابی و نذر. پن بگیرید لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. پیام ها که روشنه، سبک زندگی هم میگه خواندن قرآن کافی نیست، باید پن گرفت. این خیلی نکته درستیه. بعد در این محضر مسئله میگه چرا قرآن اینقدر هرچی میخونی تازه تر و نوتره؟ به خاطر اینکه میگه، امام رضا میگه قرآن برای زمانی دون زمانی نیست، برای مردمی دون مردمی نیست، قرآن برای همه زمانها جدیده، برای حقوا همه اقوام تازگی داره. خیلی روایت زیباییست. هو فی کل زمان جدید عند کل قوم قز الی یوم القیامه. چقدر قشنگ و زیباست. حالا اون چیزای بلاغش هم خیلی ساده است. یکی از شرایط فصیح بودن کلمه اینی که قرابت استعمال داشته باشه، یعنی کلمه نامانوس نباشه. مثلا که تکعکع یعنی اجتمع. خب تکعکع چرا میگی؟ سخته دیگه، یعنی آدم بس لغت‌نامه بذاره که نتش بفهمه. مثلا این میمونه، مثلا به کدبانو میگیم خودیش. خودیش کی میفهمه یعنی کدبانو تو فارسی؟ خیلی نادر کسی متوجه میشه. اینو میگن در حقیقت فساد در کلمه نداره. درس بعدم که درس آخری که خیلی دیگه ساده و راحت تره، در حقیقت آل فرعونه. آل فرعون هم پیامبرا اومدن اینا تکذیب کردن، ما عزیز مقتدر اینا رو گرفتیم. بعد سه تا نکته میگه راجبه اینکه اونا عذاب بشن نشن. که درس رو بخونید، خیلی درس ساده ایه. من دیگه به نظر میرسه ساده است. ما هم چون 9 گذشته بس جایی باشیم و اینها، انشالله که مطالعه کنید درس رو. خیلی چیز خاصی هم نداره و اینها. تمارینم استاد که اومده حل کردید و حل میکنید بعد از این و اینا، ولی خودتونم انشالله این چند روزه تحمل اینا داشته باشید و به حول قوه الهی تابستونم که فرصت دارید به نظرم تا همینجا رو تعمیق کنید. یعنی من جای شما باشم تمام واژهای تا آخر قمر رو دوباره بازنویسی میکنیم. بعضی کرده بودن دفتر شایی داشتن، خیلی عالی بود. اونو تکمیل کنید، دفتر واژگانتون رو تکمیل کنید تا اینجا. تفاصیل مثل نمونه، مثل المیزان، مثل بعضی تفاصیل مثل نور، اینا رو بشینید بر اساس این سورا بازخوانی کنید، حاشیه نویسی کنید بر اینا، نکته های جدید، نکته های ناب، حرف های تازه، این رو یادداشت کنید و اینا. و به نظر من مارمزون امسال رو شروع کنید به تدریس. یکی از کارهای خوبتون اینه که تدریس هم بکنید اینا رو، یعنی از سوره ناس، از هر جاش بخواید شروع کنید مشکل ندارید. بر اساس همین جزوه ها کتابایی که کتاب فهم زبان قرآن تو بازار هست، جلد 5ش هم هست، 6 و 7 8 هم داره چاپ میشه چند روز دیگه. اینا دارید، اینا موجوده، اینا برید تدریس کنید. دوره عالی فهم زبان قرآن تهیه کنید، از سوره ناس شروع کنید به مطالعه. خیلی نکته جدید توشه. حالا مطالعه کنید متوجه میشید. شاید 3-4 برابر این دوره متوسطه مطلب توشه. دوره عالیش که الان موجوده. تا جلد 4ش هم در اومده. به هر حال مسیر خودتون رو تعمیق کنید. شما اگه تو 5 روز آخر قرآن مسلط شید، بارتون رو برای همیشه بستید. حالا انشالله سال آینده ببینیم دیگه، به نظرم نمیخواد بیشتر از اونم باشه، یه جلساتی باشه. همین ما 27 تموم میشه، 26 رو دیگه تمام میشه دیگه. قاعدتا تسلط شما کامل میشه به شرطی که این رو خوب مرور کنی، مسلط بشید انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علیه. چیزی هم که میخواستم بگم آخر این که اسم من حمید محمدیه، اسم کوچیکم که حمیده. تو دعاهاتون به اسم و فامیل منو یاد کنی. تنها تقاضایی که از شما دارم اینه. هیچ انتظاری به هیچ تا من یاد میکنم، من منظم یاد میکنم، هیچ انتظار و توقعی از هیچ کدومتون نداریم اینا. فقط دعای اوقات به خیری و توفیق برای اینکه انسان‌ها بتونیم حرفایی که زدیم و عمل کنیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد.